خیلی ممنون، استفاده کردیم. خب چند تا سوال دیگه هم هست که حالا ما از جناب استاد انصاری سوال میکنیم که پرسیدن با توجه به این که یکی از ادعاهای ما اینه اگر امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان خلافت بلا فصل کارشون رو شروع میکردند و انجام میدادن، خب عدالتی که ما الان چشم به راهش هستیم امام زمان علیه السلام قرار بیان اجرا کنه همون زمان اجرا شده، پس چرا در طول اون 5 سالی که اون خلافت ظاهری رو حضرت پیدا کردن این اتفاق نیفتاد؟
خب سوال شیرینیه و امیرالمؤمنین سلام الله علیه خودشون بارها جواب این سوال رو دادن. من عیناً فکر میکنم اکتفا کنم به همونها بهتر از اینه که تحلیلی از خودم بخوام بگم. ابن عباس میگه یه شبی دیر وقت بود، مثلا نیمه شب گذشته بود، چون با امیرالمؤمنین فامیل بود، خصوصی بود، وقت اون وقت میرفت پیش حضرت، تقیدی نداشت. میگه اون موقع شب که همه خواب بودن، چون دیگه زمانهای قدیم یه غروب میشد همه میخوابیدن، نیمه شب رفتم خانه امیرالمؤمنین که مثلا آهسته برم توی اتاق بگیرم بخوابم. احساس کردم که حضرت بیداره. عرض کردم با صدای آهسته یا امیرالمؤمنین شما خوابین یا بیدار؟ فرمود ابن عباس بیا تو. لا تنام عینا قلب مشغول. کسی که قلبش ناراحته، فکرش ناراحته، نمیتونه بخوابه. بعد حضرت فرمودن که قد کنت افکر فی اول امر هذه الامه. میدونی من علی این موقع شب چرا نخوابیدم؟ چرا خوابم نمیبره؟ از اول شب، حالا من چون بعضی عبارات حفظ نیستم هرچی یادم میفته عرض میکنم عربیشو، خلاصه مطلب حالا به فارسی اینه، فرمود ابن عباس امشب از اول شب تا حالا هر کاری کردم بخوابم خوابم نبرده. چی آقا نگرانیتون؟ فرمود همش دارم فکر میکنم این چه بلایی بود این امت گرفتار شد، این چه بلایی بود که بر سر این امت اومد. بعد حضرت همون نصف شب تو تاریکی شروع کرد داره ابن عباس حرف زدن. فرمود اون اولی بود با اون جهل و نفهمیش اومد مردم رو به کجا رسوند که تازه با دست خودش یکی دیگرم به سر مردم مسلط کرد. اون دومی اومد با جهلش چه بلاهایی که ازت میشموره به سر مردم در آورد. اینا رو ازت میگه. میرسیم به قسمت دوم. یعنی سوال این بود که آقا امیرالمومنین تو اون 5 سال بس چرا خودش این کارا رو و اون کاری که امام زمان و قدیر میخواد عملیش نکرد؟ حضرت میفهمد خب من سر یه سفره خراب و یه مملکت خرابه و یه اسلام درب داغون شده رسیدم، من تو بیام اینا رو جمع و جورش بکنم، تازه بکنم صفر، تازه بکنم مثل روزی که پیغمبر رفت، کلی کار دارم، تازه باید شروع کنم بقیه راهو. من هنوز اونم نتونستم، من هنوز نمیتونم با این کسانی که عمر پرورده، ابوبکر درست کرده، عثمان و معاویه پروروندن، همینا که دور خود منن با اینا مشکل دارم. حالا لشکر معاویه هیچ، اونا که مقابل منن تو جمل و نهروان هیچ، همینا که دور بر منن. حالا میرم سر ده چون بنات کوتاه جواب بدیم. دو تا مثال دیگه. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه تو خطبه مفصلشون واقعا نالیدن، میفرماید که یا امیرالمؤمنین چرا نمیگی اون کسانی که امت رو منحرف کردن؟ چرا اسماشون رو نمیگی؟ حضرت فرمود چرا نمیگم؟ اگه بگم همین لشکری که دور خودمن لتفرق عنی، میذارم فرار میکنم. ببینید حرف سر اینه که یک کلمه بخواد بگی که مردم چه بلایی سرتون اومده و کی این بلا رو سرتون در آورده، همینا میذارن فرار میکنن، عوض اینکه گوش کنن، عوض اینکه بگن قربون تو دلسوز برم. میگن چی؟ تو جرأت کردی به عمر حرف بزنی؟ تو جرأت کردی به منحرف کنندگان ما حرف بزنی؟ یه حدیث کوچیک دیگه. آقا امام مجتبی سلام الله علیه پیش امیرالمومنین بودن، کجا؟ کوفه، تو دارالعماره، چسبیده به مسجد کوفه. دیگه رفتید همتون دیدید خرابه های دارالعماره رو. یه وقت آقا امیرالمومنین شب ماه رمضان دید صدای شلوغی جمعیت تو مسجد کوفه میاد، به امام حسن فرمود حالا اون علم غیب امام جدا، پسرم برو ببین چه خبره، مردم این موقع شب برای چی جمع شدن تو مسجد، خبریه، دعوا شده؟ امام حسن رفت برگشت، آقا برای نماز تراویح جمع شدن. نماز ساده رو امن میکردن، کسی نمیخوند، یکی بدعت گذاشته بود با کله همه میریختن تو مسجد. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود پسرم برو به مردم بگو پیغمبر فرموده نماز مستحبی به جماعت جایز نیست. حرف پیغمبر رو برو بگو، چیزی که نگفتیم، که نگفتیم برو بگو تراویح باطله، برو بگو پیغمبر اینو فرموده، همتون هم شنیدین، یه کلمه رو بگو بیا. امام حسن سلام الله علیه برگشت و مسجد صدا زد ایها الناس، آقام امیرالمومنین میفرماید پیغمبر فرموده نماز مستحبی به جماعت باطله. یه وقت امیرالمومنین تو دارالعماره دید صدای وحشتناکی از مسجد بلند شد. چه صدایی؟ صاحوا وا امراه، وا امراه. یعنی نگفتن که مثلا میخوایم نماز تراویح بخونیم، گفتن ای خاک بر سر ما، به عمر جسارت شد، ای وای راجع به عمر، کسی داره کج تکون میخوره، حرف زیادی داره میزنه، وا امراه. حالچه برای عمر سینه میزدن، خلاصش به زبون عامیانه ما. امام حسن فوری برگشت از ترس اینکه خدای نکرده حمله نکنم به حضرت، اومد امیرالمومنین فرمود چه خبره پسرم؟ فرمود یا ابتا الناس ینادون وا امرا، فرمود قل لهم صلوا، فرمود برگرد بگو بخونید، بخونید تراویحو بخونید. خیلی حرف این، شما از این امیرالمومنین چه انتظاری دارید با این شرایطش؟ چیکار کنه؟ چی رو درست کنه؟ یه قلم کوچولوشو خواست درست کنه، یه قلم بابا این نماز مستحبی رو نخون، حالا این همه خرابکاری های سقیفه بمونه، یه قلمش رو خواست درست کنه، کاری کردن که فرمود برو بگو بخونید. خیلی مطلب سن. فکر میکنم یه نمونه دیگه، نمونه خروار، خلاصه مش نمونه خروار.
خیلی ممنون، جواب بسیار خوبی بود. و بله جناب استاد رضوانی، در همین راستا علت اکراه امیرالمؤمنین علیه السلام از پذیرش خلافت بعد از 25 سال چه بوده، در حالی که اون خطبه شیخ شقیه امیرالمؤمنین علیه السلام خودشون درد و دلهایی کردن، اونجا اشاره کردند که من نمیخواستم، و بعد جمعیت زیاد که حتی نزدیک بود امام حسن و امام حسین علیه السلام زیر دست و پای این جمعیت له بشن، علت اکراه امیرالمؤمنین از پذیرش خلافت بعد از 25 سال چه
بود؟ من قبل از اینکه صحبت خودم رو داشته باشم، یعنی جلسه قبل داشتم استماع میکردم فرمان شده آقای انصاری رو، ایشون مطلبی رو فرمودن، حالا من باز یه نظری رو عرض کنم. ایشون فرمودن که یکی از آثار قدیر این بود که بعد از 25 سال این قدیر احیا شد، مردم اقبال کردن رو همین قدیر، در واقع باز مردم برگشتن، حالا گویا بگیم توبه کردن، دیدن که سراغ اون دیگران که رفتن کار درستی نبوده، به مقصدشون نرسیدن، دوباره برگشتن به امیرالمؤمنین. اما خب ممکنه کسی همین سوال مطرح بکنه، اگر واقعا با این بصیرت آمدن پس چرا امیرالمؤمنین نپذیرفت ابتداعا؟ حالا تعبیرش اینه، میگه اینقدر منو تحت فشار قرار دادن که این دنده هام فرو رفت تو، این عبا از دوشم افتاد، حتی ترسیدم حسنای زیر دست و پا له بشن. بعد از حال گفت برید برید، من میحالت مسجد باهاتون صحبت بکنم. ببینید ما یه تحلیلی که کردیم به این نتیجه رسیدیم گویا این 25 سال توطئه‌ای که اینها انجام دادن، سعیشون این بود که مردم رو از نصوصات نسل قدیر دور کنن. حالا من یه نظری رو عرض میکنم، باز از آقای جعفر مرتضی العاملی، یه کتابی داره راجع به خصوص قدیر به نام القدیر و المعارضون، یه نظری رو نقل کرده، حالا آقای انصاری بیشتر به نظرم تو این زمینه تخصص داشته باشن و صاحب نظرم بگن اگر اشتباه. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه ایشون تو القدیرش داره، میگه در همون حجۃ الوداع یک مرض عمومی، حالا وبا شبه وبا حسبه چیزی، تا تو مدینه شیوع پیدا کرده بود، خیلی رو انداخته بود، لذا از اهل مدینه ایشون تقریبا تعبیر الفین رو میگه، حدود 2000 و بیشتر جمعیت ها از جاهای دیگه بودن. این یادم میاد ایشون این حرف اونجا داره، گرچه پیغمبر فرمود حاضرین به غایبین اطلاع بدن. اما اینا تو این 25 سال تا دونستن توطئه کردن، مردم رو از اهل بیت دور کردن، نصوصات رو مخصوصا نسل قدیر رو از ذهن اینا خواستن پاک کنند. حالا اومدن سراغ امیرالمومنین. حالا اتفاقاتی که افتاد در زمان خلیفه سومی، اون بی‌عدالتی هایی که مردم دیدن، تا کار به جایی رسید که به دست خود مردم به این به وضع فجیعی کشته شد، بسیار بسیار فجیع. خب بی‌عدالتی ها رو که دیدند گفتن حالا بریم سراغ علی ابن ابی طالب. اما با چه نیتی؟ آیا به نیت نسل قدیر؟ شما یه تاریخ بیاری که با این نیت آمده باشن. ممکنه عده‌ای زیاد این نیت داشته باشن. اصحاب با وفای حضرت، ما توی کتابی که در نقد نظریه عدالت صحابه آوردیم، عده‌ای از شخصیت‌های از صحابه که مرید امیرالمومنین بودن، پیشگامان ما شیعه به حساب آوردیم، مطیع حضرت بودن، اونا رو آوردیم حدود 30-35 نفر از مخلصین بودن، با امیرالمومنین بودن، مطیعش بودن. اما اون هشت عظیم، این جماعت بزرگ، آیا با این دیدگاه، با دیدگاه اعتقاد به قدیر و صحنه قدیر که ما اشتباه کردیم اون بیعت رو رها کردیم، یا با نظری نس آمدن یا نه؟ اینا هم گفت آقا نظریه بیعت رو، نظریه شورا رو جا انداختن تو جا. گفتم بیا بیعت. نمیدونم بگه حالا بیا تو نس، تو قدیر پیغمبر برای گفت ما اشتباه کردیم به اعتبار که نسب الهی برای تو از نسل الهی، بیا با تو بیعت رو اینجا. حالا حضرت چرا اکراه اول داشت؟ شاید جهتش این باشه، شواهدی بر این هست. برید من بیام تو بازی با تو صحبت کنم، من تجدید عهد بکنم، بهتون بگم چی شد، چرا صحنه به اینجا کشیده شد. یادتون رفت رضا حضرت اومد خودشو معرفی کرد، داره در تاریخ که اصحاب با وفای امیرالمومنین اومدن تو اون صحنه، تو یک یک پاشن امیرالمومنین معرفی کردن، تصریح گفتن، خبر نسل دادن، آی مردمی که اومدید میخواید بیعت کنید، امیرالمومنین اینه، با این دیدگاه بیاد بیعت کنید که پیغمبر فرموده، خدا فرموده، نه اینکه حالا اون نشال بیم یکی دیگه. شاید یه جهت دیگریشون برای این اکراهش اینه، چون حضرت میدونه اینها یه روزی نکسه بیعت میکنن، ناکسین درست میشه، قاسطین و مارقین درست میشه. لذا زبیر یا طلحه است، من در یه خطبه دیدم خیلی واقعا عجیبه، اوج مظلومیت امیرالمومنین، نگاه کنید بعد از ظاهرا جنگ جمل یا تو جنگ صفینه، طلحه اومد گفت یا علی بیا یه به قول مرو یه انتخابات دیگری درست کن، ببینیم رأی بد میدن یا نه. این جنگایی که درست شد همش جنگای داخلی و بکش بکش و بکش، خیلی ها انگار نظرشون برگشته. حضرت فرمود یک قدم من عقب نشین نکن. من گفتم، من اون موقع حجت تمام کردم، دیگه بگم حالا بیان دوباره از نو، من تا آخرش وایستادم، میخواستید اون همون اول بیاد نکنید. شاید من معتقدم علت یه مقداری تعلل حضرت، حالا باز تعبیرات بذارید، من اگر وزیر باشم بهتر از این که امیر شما باشم. خب اینا چگونه میشونه تحلیلش کرد؟ انی لکم وزیرن خیر لکم منی امیرا، چون حضرت میدونه اینها چی میگن. حضرت میدونه این که اینا من لاغربلون نغربلم، من که بیام باج نمیدم به کسی، اینا به طلحه و زبیر باج نمیدم، میرن اینا توطئه میکنن، به معاویه باج نمیدم، همون اول که اومدم میگم عزل، میدونم اینا چه کار میکنن، میدونم اینا تحمل نمیکنن حکومت من رو. اما حالا که اصرار کردید بذار من خودم معرفی کنم، بگم حق رو روشن بکنم. چرا میگه اگر امیر باشه؟ چرا که اگر امیر باشم بر شما سخت تمام میشه، زیر بار من نمیرید، شما هنوز به قول معروف آدم نشدید، حالا توی احساسات قرار گرفتید، یهو اومدید حمله کردید به من، حالا اصرار دارید بذارید به من مسجد مشخصش کنم، شاید به نظر من جدیشون باشه. ولی علم
بله، دو تا سوال در یک ورقه نوشته شده، من دو تا سوال رو اینجور مطرح میکنم که چرا اساساً دشمنان امیرالمؤمنین در طول تاریخ به دنبال این همه شبه فکنی بودن تا الان، و بعد این سوال رو اضافه کردن چرا اصلا ولایت علوی مظلومه در طول تاریخ تا الان؟
حالا شاید ما شکل سوال خودمون عوض کنیم بهتر بشه. روشن آنن که بخوایم تو سوال دستکاری کنیم، ولی گاهی خود سوالو شفافتر کردن برای جوابش هم راحت‌تر میکنه. خلاصه این است که اگه قدیر یه چیز به این خوبیه، به این واضحیه، به این قشنگیه، این همه دشمن و این همه مقابله و این همه شبهه درست کردن و این همه همیشه قدیر و صاحب قدیر مظلوم بودن یعنی چی؟ حالا همون حرف شده، یه کمی من شفافترش کردم. من این سوال رو یه سه تا گزینه اول میچینم کنار هم، بعد یه جمع‌بندی میکنم. حرف اول اینه که اینو شما یادتون باشه که خدا به بشر یه مغزی داده و کشش این مغز طبق گفته همه دانشمندا چندین برابر اون چیزیست که در نوابق ما تازه بروز کرده. یعنی نوابق ما که تازه فوق‌العاده مغزشون تیزه، کشش این مغز بیش از این حرف هست. ولی حالا این عوارض غذاها و خواب و نمیدونم اینا باعث شده که ما از همون یه مقدار کم هم درست شاید نتونیم استفاده کنیم. اینو چی گفتم؟ هر حرفی تو دنیا گفته بشه دیگه از اثبات خود خدا که بالاتر نیست که. برای رد کردن خدا اون زمانی که کمونیستا بودن، اون زمانی که ملحدین زمان امام صادق بودن، اینو یه ادله چیندن. درسته این ادله جواب داره، اما وقتی نگاه میکنی ببینی یه مغزی نشسته این شبهه رو ساخته. یعنی همچین هم حرف کشکی نیست، نشسته چینش کرده مفردات کلام رو، یه چیزی درست کرده که به این راحتی نمیشه جواب داد، باید یه کارشناس جواب بده. نتیجه چی میشه؟ خب اون شبهه رو پراکنده میکنه. کیا میشنفن؟ از جمعیتی که مثلا این صدای اونو میشنفن، مثلا از هر 1000 نفر یکیشون کارشناس خودش جوابشو بلده، از اون 1000 نفر 100 تاشون به کارشناس مراجعه میکنن جوابو میگیرن، 900 نفر آواره میمونن. اونو اون شبه افکن میدونه، خوب میفهمه چی کار داره میکنه. خب این نتیجه تیزی فکر بشره. خدا به بشر این قدرت تیزی فکر رو داده که بتونه شبهه رو بسازه و پرتش کنه. حالا ده بیا جوابشو بده. این معناش نیست که شبهه جواب نداره، اما اینقدر هم شبهه حرف پفکی و ساده نیست. یه کارشناس باید بشینه بشکافه جواب بده. مگه کتابهای علامه حلی، کتابهای میرحامد حسین چیه؟ شبهات اونا رو یه همچی آدمایی نشستن جواب دادن. یعنی هر کسی به این راحتی. الان این شبکه‌ها که شبهه پراکنی میکنن، من واقعا گاهی به حالشون خندم میگیره. یه شبهه‌ای میگن یه بچه‌م میتونه جواب بده. شما ببینید اون زمانا چه شبهه‌های سنگینی ساختن که علامه حلی کارش رو رها کرده اومده نشسته شبهه جواب داده. اینقدر سنگین بوده. این حرف اول که شبهه اندازی تا روز قیامت ادامه داره به تیزی فکر بشر. شما خود خدا رو هم که ثابت کنی یکی دیگه پیدا میشه خدا رو رد میکنه. جواب داره ها، اما از شبهه نباید ترسید. تعدد شبهه وحشت نداره. این یک. اما اینکه از این طرف هم یه نکته ای هست، برمیگرده به باطنها. شما روایات صریح داریم که یه چیزی تو ظاهر بشره، یه چیزی تو باطن بشره. اون از اون داخل داره میجوشه. طرف از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، روایات تینت، روایات خلقت. این حالا مسائل جبر و تفویضش حل شده است، الان تو این فرصت وقت این حرفا نیست. اجمالا میخوام عرض کنم که وقتی کسی ولد و زناست، وقتی میرسه به وسائلی که به خدا پیغمبر امام روایت داره، حتی ولد و زنا تمیل و الالذی خلق منه، حتی این اندازه مؤثره که مثلا یه جایی ببینه زنای مطرحه، هی میخواد تشویق کنه انجام بشه، چون خودش از زنا خلق شده، این کشش تو وجودش تا این اندازه هست. تا چه رسه به این که هر چیزی که بر ضد خدا باشه از این وجود وقتی رو به خباثت میره خودش از توش میجوشه. نتیجه حالا شما با 1001 دلیل این اتفاق عملا برای خیلی از رفقای ما افتاده که رفتن با افرادی بحث کردن، ثابت کردن، مطلب رو تمام کردن و اقرار کرده و اقرار جدی کرده، نه اقرار از ترس مثلا یا از اقرار ظاهری. بعدش اومده در گوش طرف گفته فلانی شما مثلا ولایت علی ابن ابی طالب رو ثابت کردی، ولی من هر کاری میکنم نمیتونم قبول کنم. ثابت شد دلیل تمامه، ولی هرچی به باطن خودم نگاه میکنم منم نمیتونم زیر بار این حرف برم. این چیه دیگه؟ اینو فراموش نکنید. در طول تاریخ بنا نیست همه علوی بشن، همه دور امیرالمومنین رو بگیرن، مثل شدنی نیست. همین اتفاقی که افتاده باید هم همینطوری میافتاده. و حرف آخرم اینه که خب دنیای امتحانه. خود امیرالمومنین جلوی مردم یه اینجوری کرد، گفت این میدونید چیه؟ این موی ریش معاویه است. بودن یا امیرالمومنین شما از اینجا ریش معاویه، نه تو جنگ صفین و تو کوفه، از ازم اون صبر کنید خبرش میاد. حالا اون زمان چقدر راه بوده نمیدونم، خبر اومد در روز فلان در ساعت فلان یه دستی از تو دیوار اومد تو اتاق تنهای معاویه، ریشش رو کند برد. حضرت محمد خب درست شد؟ گفتن خب درست شد. دیگه امیران مومنی خب خلاصمون کن دیگه، ما گیر این معاویه این پدرمون در اومد، این همه جنگ تمومش رو کنیم، بره ما هم راحت شیم شما هم راحت. حضرت فرمود لیه لیکه من حلکه ان بینه، این که کاری نداره، این یه قلمش بود، من صد قلم اینا هزار قلم اینا بلدم. خدا دنیا رو برای همین گذاشته که یه زمینه بازی باشه، بیان یه کسی با دست خودش زیر بار حق نره، یه کسی به دلیل شبهه نره، ولی به خاطر اینکه نرفت جواب شبهه رو یاد بگیره، هزار و یه جور خدا این بشر رو میخواد امتحان کنه، هر کسو به یه شکلی این زمینه ها رو پیش میاره. مثل اینکه تو مسئله حرام و حلال اموال چطور پیش میاره، اینم یه بعدی از امتحانات خداست. و برای اینکه روز قیامت وقتی خدا به هر کی نمره میده معلوم باشه که فرق اونی که تو این دنیا چجوری رفت دنبال حق با اون یکی چه تفاوتی داره. بنابراین تعجبی نیست از این که امیرالمومنین مظلوم باشه. حالا در حد مجلس البته شواهد و روایات در این باب که
خیلی ممنون. اگر سخن پایانی دارید بفرمایید. هر دو تا استاد
تمام یعنی دیگه
وقت تمام.
من آخه تو پایان بودم، شما این چی بفرمایید تا تمامش کنه. من حالا به عنوان این دو روزی که این جلسه برگزار شد و پارسال هم باز دو روز جلسه بود، از یه طرف از مسئولین قدیرستان هم خودم و هم از قول شما واقعا تشکر میکنم که در این زمانی که خودتون شاهدین که به این جور مسائل کم وقت گذاشته میشه، کم فرصت گذاشته میشه و بر فرض کسانی که وقت میذارن به چند تا نقل و شیرنی و بلکه اونا هم جای خود داره ها، عظمت جشن گرفتن محفوظه، نه اینکه خدای نکرده من بخوام، ولی به هر حال کار فرهنگی و اینکه بحث علمی قدیر احیاش فرهنگ قدیر خودتون شاهدین که کمه، در کل دنیا کمه. حالا و در این شرایط این اقدام قدیرستان واقعا جای تقدیر و تشکر داره. و در کنار این من این عبارت رو به کار ببرم که با این فرصت کم و با این به هر حال اوضاع صبح تا شب مردم مجبورن برای زندگیشون بدون، این جلسات رو همین دو جلسه نکنید. یعنی هر کسی خودش رو مسئول بدونه، حالا که شماها لااقل این اندازه عشق و علاقه دارین، یک اینکه همین چیزی که یاد گرفتین رو ما هم از یکی یاد گرفتیم، به شما گفتیم، ما که چیز خاصی نیستیم که، بنده هم از یکی، اونم از یکی، همینطوری در واقع انتقال پیدا کرده. ما یه بلنگوییم، یه ضبط صوتیم، ولی من که کاری نیستم، چیزی کسی نیستم. هر کسی خودشو اینجوری ببینه، یعنی فقط یاد گرفتن خودتون نباشه، بلکه شما خودتون رو موظف بدونید تو هر محیطی که هستید، از خانواده تا محیط کار، حالا یا مدرسه یا دانشگاه، هر کس هر جا که هست، این مطالب رو به زبونی که میشه به اونا گفت. حالا به هر کسی هم گاهی به هر سنگینی نمیشه حرف زد، ولی هر کس با حسن سلیقه خودش این مطالب رو به اون جاها منتقل کنه، همینقدر از وظیفه قدیرمون انجام داده باشیم. دو، این راه رو ادامه بده. یعنی ما الان اینجا ببینید یه حرف رو میخواییم بگیم، هی میگیم ساعت تموم شد، هی میگیم آی وقت تموم شد. خب همه چیزو نمیشه گفت. یه مقدارش رو باید خودتون با مطالعه ادامه بدین، یه مقدارش رو با پرسیدنهای بعد از جلسه یا بعدنها از مثلا این کسانی که بلدن ادامه بدین، و این خلاصه پرچم رو نذارید زمین بیفته، یا همش منتظر نباشید یه نفر پرچم رو بالا بگیره. هر کسی خودشو به عنوان اینکه ما هم در حد خودمون، در محدوده خودمون، هم ادامه دادن احیای فرهنگ قدیر و هم منتقل کردن آنچه تا حالا بوده رو بر دوش بکشه. و
بندم کمال تشکر رو دارم از دستندرکاران برپایی این جلسه در این دو روز، از آقایون مسئولین قدیرستان که واقعا کمال به حساب حالا خدمت بگیم نه، ما وظیفمون بوده، لطف رو در حق ما داشتن تو این دو روزه، گرچه حالا یه اتهامی میزنن و میگن اصفهانی ها مثلا چنین و چنان، ما که آمدیم دیدیم واقعا دروغ میگن. هر کی اتهام رو زده به اصفهانی دروغ میگه. همچنین تشکر میکنیم از مستمعین گرامی، حوصله به خرج دادن تو این دو روز، اینطور برنامه های فشرده و متراکم رو گوش کردن، کمال تشکر داریم. همچنین از مجری گرامی که امتحان از ما گرفتن و الا ایشون سرور گرامی ما هستن، ما شاگرد ایشون یه خواستیم یه امتحانی پس بدیم. کمال تشکر از ایشون هم داریم. انشالله که موفق باشید. میریم قوم، انشالله دعاگوتون هستیم کنار قبر حضرت معصومه سلام الله
علیه. بنده هم متقابلا از زبان شما عزیزان و خودم از اساتید بزرگوار تشکر میکنیم که قبول زحمت فرمودن و واقعا افاضه فرمودن، به طوری که قبل از اینکه جلسه پرسش و پاسخ مطرح بشه، یکی از دوستان رو در خدمتشون بودیم، قبطه می‌خوردن، گفتن این همه مطالب عالی، مخصوصا این جلسه آخری رو اشاره کردن حضرت عالی که مباحث رو مطرح کرده بودیم، فرمودن تو یه جلسه 10 تا منبر برای ما منبری ها جور شد و می فرمودن که چرا این جلسات به همین دو روز خاتمه پیدا کرد و اکاش بیشتر می شد. حالا انشالله مسئولین قدیرستان همت بیشتری می کنند و زمینه رو باز بیشتر آماده می کنند تا بتونیم از این جلسات انشالله بیشتر داشته باشیم. خب با یک سلامی بر امام باقر علیه السلام ختم جلسه رو اعلام می کنیم. السلام علیک یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. تا برنامه دیگر همه دوستان و عزیزان رو به خدای منان می سپاریم با صلوات بر محمد و آل محمد.